مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت دوستان، وقتتون بخیر باشه انشالله. ابتدای صلواتی بفرستیم که انشالله این زمان که گذاشتیم خوب استفاده بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل عجل. من دو وطن ها هستم خدمتتونم امروز با بحث دوتا از سفرنامه های حج زنان قاجار. البته من فلسفه خوندم و فلسفه سیاسی بیشتر کار میکنم، ولی به مناسبت کاری الحمدلله قسمت شد که این آثارم مطالعه کنیم. یه اتفاق خیلی خوبی که داریم میتونه که خیلی از یعنی همین الان خیلی از مجموعه های دیگه و فضای دیگه دارن دوره قاجار و پهلوی اول در خصوص مسئله زن بازخوانی میکنن و خب این حالا خیلی اتفاق خوشایندی از این جهت که هم ظاهرا یک نیاز خودجوشی به تاریخ و اینکه حالا ما نمیتونیم فرض کنید اینکه حالا مثلا انقلابی هستیم یا حالا نسل جدید هستیم صرف نظر کنیم از اونچه که قبل از ما گذشته. این خیلی اتفاق واقعا خوشحال کننده یه انشالله که حالا این موج مطالعات تاریخی توسط حالا بچه های مذهبی تر دغدغه‌مند منجر به هم تولید محتواهای مؤثر بشه و همین که بالاخره با مرور گذشته ما بتونیم برای الان و آیندهمون انشالله ایده های جدیدی هم پیدا کنیم. خب چرا ما اصلا این سفرنامه ها مهمند یا اینکه میتونیم به عنوان منابع پژوهشی بهشون فکر کنیم؟ خب شما ها دیگه امروز آخر این دوره هست، حتما از قبل میدونستیم مطالعه داشتید و تو این دوره هم میشه. اینکه واقعیتش اینه که حجم زیاده از درک تاریخی که ما از خودمون داریم از خلال چیزهایی هست که دیگران درباره ما نوشتن، حالا به دلایل مختلفی که اساسا نگاه ما به تاریخ چی بوده و چی هست و فرهنگ شفاهی و حالا به هر حال اینکه تاریخ علمی شاید به شکلی که بیشتر الان موجه هست و رایج هست در واقع بیشتر توسط غربی ها نوشته شده، این اتفاق افتاده که الان مخصوصا حالا اهل علم الان، اهل پژوهش الان تا حد زیادی اون ادراکی که از خودمون ماها داریم بعد که میشونه مطالعه میکنه میبینیم که مثلا بیشتر از خلال سفرنامه های خارجی مستشرقین، کسایی که ممکنه حتی یه بارم مثلا ایرانو ندیده باشن، که البته که خیلی هاشون واقعا زحمت کشیدن مثلا اومدن این کشورها رو دیدن، مطالعه خیلی جدی کردن، خیلیشون میبینیم به زبان های زیادی مسلطن، ولی به هر حال اون که ما خودمان را چطور میفهمیدیم، چطور میدیدیم خیلی متفاوته با اینکه کسی از فرهنگ دیگه بیاد و مطالعه کنه. و یکی از مواردی که در واقع مصداق همین داستان هست فهمی هست که ما از زنان داریم و زندگی زنان در دوره های قبل، مثلا دوره قاجار. غالبا فهم ما از زنان در دوره قاجار، حالا اگه اهل مطالعه بوده باشیم، خیلی بخوایم در واقع سرات این خیلی سیاهه، خیلی منفعلن، خیلی بدبختن. حالا زنان طبقات پایین تر که دائم دارن کار میکنن و هیچ در واقع حقی ندارن، هیچ لذتی، هیچ آزادی، بله، و زنان طبقات بالا هم که مثلا یک عروسک و یک ابزاری هم در دست ثروتمندان، مثلا اون تصویری که ما از حرم سراها داریم، و انگار که اینها فقط یک سری در واقع موجوده بدون آگاهی، بدون زندگی، بدون شادی. هیچ رابطه انسانی بین زنان و مردان تصور نمیشه، تصویر نمیشه. و خب حالا ممکنه که مثلا آدم یه خورده هم بگه که بله مثلا اینطوری بوده و حالا الان عوض شده، الان اینو برسمای تو یکم خودمون خوشحال کنیم، ولی این روایت سویه های تاریک جدی داره. این که پس بالاخره ما اینقدر دادن که مثلا اسلام نقش جدی داره در احیای حقوق زن، بالاخره این همه سال مردم مسلمان بودن، پس این تاثیرش چی؟ یا اینکه اساسا مگه میشه که یه ساختارهایی با ظلم و ستم و تیره‌بختی مطلق برای یکی از طرفین قرن‌ها ادامه پیدا کنه؟ یعنی همه زنها در همه مثلا تاریخ ایران و کشورهای اسلامی همینجور بدبختی میکشیدن و هیچ احساس بدبختی هم تازه نمیکردن، هیچ تغییری مثلا نبوده. این سوال جدیه که یکی از جای خوبی که میتونیم ما به جوابهاش برسیم یا اینکه سرنخهای پیدا کنیم برای اینکه دنبال جوابهاش بگردیم، این آثاری هست که خود زنها درباره خودشون نوشتن و یا درباره جامعه، و از این جهت خیلی درخشان و ارزشمنده که ما ببینیم یک زن قاجاری خودش چطور خودش رو فهم میکرده. به این ترتیب اینکه ما بتونیم تاریخ اجتماعی جنسیت رو از خلال تجربه بیواسطه کنشگر اصلیش یعنی خود زن درک کنیم، یک گنج ارزشمندیه. خب دوره قاجار هم این اهمیت مضافه داره که اون موقع اصلا سفرنامه نویسی در واقع خیلی مود میشه. حالا بعضی معتقدند که تاثیر سفرنامه نویسان اروپاییه، چون کلا اون موقع در اروپا هم خیلی رایج بوده کلا این سیاحت ها، حالا به واسطه همه اتفاقاتی که میفته هم دور هم هست که اوج استعمار و اینها هست، خیلی اینا این طرفون طرف میرفتن و مینوشتن و ایرانی هم ازشون یاد گرفتن. بعضی دیگه معتقدن که نه اینطور نیست، چون که ما سفرنامه ها رو از دورهای خیلی قدیم تر داشتیم، ولی خب شاید بالاخره اون زمان به ما نزدیک تره یا حالا با سوادی بیشتر بوده، اینا بیشتر در واقع مونده و ذخیره شده. به هر حال سفرنامه های دوره قاجار تعداد زیادی هستن و خیلی جالبه که خیلی از اون سالات که درباره دوره قاجار میشه از طریق سفرنامه های اروپاییانه، یعنی مثلا ما کتاب داریم تصویر زن که سفرنامه نویسان خارج میشه، یعنی در فلان موضوع فلان موضوع موضوعات مختلف از دیدگاه سیاحان خارجی. خب این خیلی مهم تره که ما سفرنامه نویسان یا در واقع زندگی نامه نویسان خود ایرانی ببینیم خودشون چی گفتن. و از بین این سفرنامه ها چون حج خیلی سفر رایج تری بوده، بالاخره مردم مسلمان بودن، اولا شمول زیادی داره به این معنی که آدم های خیلی زیادی به حج میرفتن، آدم های متنوعی، فقط ثروتمندان نمیرفتن یا فقط طبقه حاکم نمیرفتن، کسایی که احساس میکردن حالا بالاخره به اون شرایط بوس رسیدن، اینها تا استطاعت اگه مثلا ممکن بود خب حالا یک کشاورزی باشه که الان درآمد خوبی داره یا فرض کنید یک کاسبی باشه، اینا پس طبقات متنوعی از مردم به حج میرفتن. خب نگاه دینی داره در واقع، اینا با هم قابل مقایسه است. آدمایی که حج رفتن و سفرنامه حجشون نوشتن آدمایی هستند که نگاه دینی به زندگی دارند، روی کردشون به اسلام و به فرهنگ ایرانی همدلان است، آدمای عجیب غریبی نیستن، آدمای دور از فرهنگ ما نیستن مثل سفرنامه نویسان خارجی. و اینکه یک ویژگی دیگه سفرنامه اینه که هم خاطر اینکه خب سفر یک وضعیتیه که فرد از در زندگی روزمرش فاصله میگیره، پس یه فاصله ای میگیرن اینا از زندگی، از زمان و مکان آشناشون، از آدم های دور و برشون، و در این حال خب همون آدمان با همون همراهان، این هم یک ویژگی منحصر به فرد به سفرنامه ها میده، اینکه افراد مقایسه میکنن مثلا مردان و زنان سرزمین های دیگه، فرهنگ های دیگه، کشورهای دیگه و کشور خودشون توی وضعیتی هستن که در واقع میتونن تردید کنن، کلیشه هاشون شکسته میشه، ولی در این حال هم همون آدم ها، یعنی یه موقعیت خیلی استثنایی و عجیب غریب نیست، ولی یه موقعیتیه که آگاهی آدم به چالش کشیده میشه، مثلا الان که خودمون سفر میریم مثلا اینکه مثلا اینا این طوریه. خب پس سفرنامه ها به همه این دلایل برای ما اهمیت دارن. این نمیره بعدی آقای ساله. خب پس مجموعه این دلایل باعث میشه که ما بیایم سفرنامه رو بخونیم. اما چه کسانی در دوره قاجار بیشتر مسافرت میرفتن؟ یک گروه خیلی پرتعداد فراگیران علوم جدید بودن. دیگه میدونید که حالا هم از قبلش کم و بیش وجود داشت و هم وقتی امیر کبیر دارالفنون رو ایجاد کرد، این روند این که ما بفرستیم یه سری افراد کشورهای دیگه که مثلا مهندس بشن، دکتر بشن، چاپ یاد بگیرن، صنایع رو یاد بگیرن و بیان اینجا، در واقع اون فناوری هایی که میرفتن توی غرب میدیدن خیلی شگفت زدهشون میکرد، اینجا ایجاد کنن، خیلی بیشتر. خب البته مسافرای اون ایرانی در اون موقع همه مردن به این قصد، یعنی زنان نمیرفتن. زنان در دوره پهلوی کم کم شروع شد یه تعدادشون به قصد یادگیری علوم جدید، و خب خود خانواده و مثلا خود فرد به این تشخیص میرسید، یه چیز فراگیری نبود. یک دسته پرتعداده دیگه اشراف زادگان منصوبانی که یا با شاه سفر می‌رفتن و یا شاه اونا رو می‌فرستاد سفر، که حالا سفرنامه‌های زیادی هم از این افراد داریم، با اینکه قصدشون همین بود که برن در واقع یه جوری مثلا گزارش بنویسن بیارن که آیه طباطبایی مثلا اینا رو توی فکر می‌کنم که تو جلد مشروطه آثارشون هست مفصلا بهشون پردازن که اینها وقتی می‌رفتن سفر چه اتفاقاتی می‌افتاد، چیا رو گزارش می‌کردن. و جالبم بود با اینکه خود شاهان قاجار اینا رو می‌فرستادن، بعد معمولا سعی می‌کردن سفرنامه خیلی منتشر نشه و خونده نشه، چون افراد می‌رفتن می‌اومدن به انتقاد از اوضاع کشور پرداختن. یه سری هم سیاح بودن، یعنی کلا اینطوری می‌شد سبک زندگیشون که هی از این کشور به اون کشور رفته، احیانا 20 سال مثلا خود حاج سیاح که دیگه اسمش هم شه حاج سیاح، این 20 سال توی سفر می‌گذرونه. حتی اولین ایرانی هست که حالا سفر شده به آمریکا میره، به ژاپن میره، به چین میره و سفرنامه‌شون رو نویسن. و یک گروه خیلی بزرگ از مسافران خب زائران بودن که از جمله زنان هم در این گروه بیشتر بودن، چون حتی همه اشراف زادگان و منصوبان هم کشورهای خارجی که میرفتن زنان را نمی بردن و عبا داشتن. حالا اون قضیه هم که دیگه شنید تو سفر ناصرالدین شاه که میخواست دیگه اون سوگلیش رو ببره، وقتی که دید مثلا حالا زارن بر بره مثلا سلام احوال پرسی بکنه و اینا، به بهانه های اینا رو برگردوندن که مثلا نخوان خانماشون سلام احوال پرسی کنن با هیئت خارجی و اینا. ولی زائران زن پرتعداد بودن، چون خب زیارت مناسک دینی به حساب میومد. اولین سفرنامه حجی هم که ما داریم از زنان مال دوره صفوی است و به شعر نوشته شده، مال خانومی به اسم شهر بانو بیگم، همسر میرزا خلیل رقم نویس، که ایشون در 1200 بیت سفرش رو توصیف میکنه. اینا مسیرهایی هم که میرفتن، مثلا ایشون از اصفهان شروع میکنه، کاشان، قم، ساوه، قزوین، میره تا نخجوان و ایروان و وارد کشور عثمانی میشه و بعد دیگه از اون طرف میره حج رو میره. و بعدش ما سفرنامه های حج قاجاری داریم که آقای رسول جعفریان توی 8 جلد 50 سفرنامه رو جمع کردن که 8 تا از اینا سفرنامه های زنانه و یه کار خیلی در واقع عظیمه انجام دادن، زحمت بزرگی کشتن. واقعا اینا منابع خامه هست که انشالله شما ها ما بعد روشون کارهای پژوهشی بعدی رو انجام بدیم. و بعد نشر اطراف شروع کرده به چاپ تعدادی از اینا در قالب های در واقع زیباتر و روانتر. خب مثلا این مجموعه شد تا الان 3 جلدش چاپ شده، همین دوتایی که من آوردم و بعدم 3 روز تا دریا که اونم بله 3 تا آخر دریا. اطراف، نشر اطراف، بله. خب کلا نشر اطراف همتش اینه که روایت چاپ کنه، یعنی حالا شما که هم علاقه ادبی داری هم علاقه پژوهشی دارید، خیلی کتاب‌های خواندنی بسیار تو کاراشون پیدا می‌کنید. یک تقسیم بندی دیگه هم این هست که ما اگه بخوایم نویسندگی خانوما رو به 4 دوره تقسیم کنیم، آقای افشار میاد اینطوری در مقدمه سفرنامه سکینه سلطان که ایشون هم قبلا چاپ کرده بوده می نویسه که خب قبل از دوره ناصری ما اصلا نثر زنانه نداریم، حالا یا داشتیم نمونده، ولی چیزایی که داریم شعر هاست و در واقع متون منظوم، و تنها متن منصوری که داریم از خاطرات گلبدن بانوه خواهر همایون شاه که درست فارسی نوشته، ولی ایشون در واقع مال پادشاهان مغول هندوستان بودن، ولی اولین متن فارسیه به نثر از یک زن ایرانی. دوره ناصری تا مشروطیت بیشتر نوشته هایی که ما به نثر داریم همین سفرنامه هاست، که خب عمدتا هم سفرنامه های حج. دوره مشروطیت هست که زنان وارد روزنامه نویسی میشن، کتاب می نویسن، که خب اونا را هم دیگه کم و بیش احتمالا صحبتش رو کردید. حالا اون روزنامه های زنانه یا مثلا که تو روزنامه های دیگه می نوشتن و کتاب هایی که چاپ میکنن که حالا هر کدومش خوش در واقع بحث خوش رو داره. و بعد از 1320 هست که زنان خیلی در واقع یه موج پرتعدادی از زنان نویسنده رو ما داریم دیگه، تو حوزه های مختلف اینا کارهای متنوعی انجام میدن، فعالیت های ادبی دارن، فعالیت های علمی دارن، حالا متون مختلف رو می نویسن. خب این دوتا کتاب نویسنده آشکیان، کتاب که حالا تحت عنوان چادر کردیم رفتیم تماشا، چاپ کرده نشر اسباب، نویسندش عالیه خانم شیرازیه. اینکه عالیه خانم شیرازی کی هست دقیقا مشخص نیست. این کتاب رو آقای جعفریان توی مجموعه از که در مجموعه امام جمعه کرمان بوده، پسر امام جمعه کرمان، یه مجموعه مفصل از کتاب‌های کتابخونه ایشون رو اهدا می‌کنه به دانشگاه تهران سال 1340. و بعد آقای جعفریان طبعا دهه 80 که اتفاقی به اینها برمیخورن، میبینن که خیلی مجموعه ارزشمندیه و یکیش سفرنامه عالیه خانم شیرازی که ساکن کرمان بوده و به این ترتیب سفرنامه‌ش رو در مجموعه امام جمعه کرمان بوده. ما نمیدونیم دقیقاً کیه، فقط میدونیم که نسبت دوری با خانواده ناصرالدین شاه داره به خاطر اینکه دائما توی مراسمات شرکت میکنه، در عین حال اونقدر نزدیک نیست که در واقع مثلا انتصاب مستقیم به ناصرالدین شاه یا خانوادش داشته باشه و این خیلی باعث میشه که در واقع نگاه منتقدانه و آزادی داشته باشه نسبت به دربار و ناصرالدین شاه و اوضاع کشور. و یه تاثیر دیگه این که ایشون یک آدمی به نظر میاد متعلق به طبقه متوسط رو به بالا، نثر بسیار زنده، طبیعی و توجهات خیلی در واقع فاخرش هست. یعنی حالا اینو در مقایسه با سکینه سلطان ملقب وقارالدوله ما بیشتر میبینیم. وقارالدوله خانومیه که در یه دوره ای همسر ناصرالدین شاه بوده، زن جوانی هست، فرزنددار هم نمیشه از ناصرالدین شاه و بعد که ناصرالدین شاه کشته میشه این به عقد اعتصام الملک در میاد که حالا فرمانداره یکی از شهرهاه و این شاهزاده خانوم بودنش، منتسب بودنش به خاندان شاهی هم روی ادبیاتش خیلی اثر داره هم روی نگاهش. یعنی خانم عالیه خانوم یه زن باهوش، توانمند، در عین حال عادیه، میام از طبقه دقیقا متوسط رو به بالا، رفت و آمد داره، با سواد، خب این سفرنامه رو نوشته، ولی آدم معمولیه. ولی سکینه سلطان حالا حد هم قبلا و هم الان زنیه مشخصا متعلق به طبقه اشراف با همون ویژگی ها و با تعلق خاطر شدید به دوره‌ای که زن ناصرالدین شاه بوده که حالا دربارش صحبت میکنیم. خب چرا اینا سفرنامه‌شون رو مینویسن؟ خانم عالیه خانم شیرازی اصلا قرار نبوده که سفرنامه بنویسه. ایشون هم سفراش یک فرد هست به اسم خان و یک فرد به اسم خانم که ما نمیدونیم دقیقا اینا چه نسبتی دارن باهاشون. گاهی به نظر میاد که اینم مثلا علاوه بر خانم همسر خانه. بعد در عین حال دائما اظهار دلتنگی میکنه برای خانوادش که در کرمانه و اصلا مشخص نیست دقیقا نسبتش چیه و چجوریه که با اینا هم سفر میشه. ولی خیلی یه هویی در واقع وارد این سفرنامه نویسی میشه و انگار که مثلا خوشش میاد ادامه میده. اول کتاب میگه آنچه به سرکار نواب عالی آقای ولی خان عرض میکنم، این کتاب چرا شما در هر منزل بنویسید که بنده خط و ربطی ندارم، انشاء و القابی نمیدانم، تنبلی یاد ایشان را گرفته. اگر در این سفر شخصی پیدا میشد و نان میداد به حلقه ایشان میکرد بد نبود. جای سرکار نواب عالی آقای حسن علی خان خالی است که در خدمات ایشان بکوشد. بنده یک نفری از عهده بر نمی آیم. به هزار اسرار چند سطری در صفحه اول مرقوم فرمودند، مجبور شدم لابد به این خط نحس نجس خودم شرح حالی بنویسم که یادگار بماند. آیا بنده زنده برگردم یا بمیرم؟ به امید خدا آنچه مقدر گردد خوب است. پس اصلا نمیخواست بنویسه. قبل نواب یه خاطره بنویسه، تنبلیش میاد به میگه تو بنویس و این اتفاق مبارک میفته که ایشون تا وقتی که میرسه کرمان یا نزدیکی کرمان شد یه سفرنامه نویسیشو ادامه میده و بخش خیلی ارزشمندش این هست که ایشون 6 ماه در تهرانه و این گزارشش از تهران خیلی برای ما ارزشمنده. ولی وقارالدوله برای چی مینویسه این سفرنامه رو؟ ایشون مینویسه که شنبه 26 جمادی الاولا سال 1317 که فردای آن روز میخواستم حرکت کنم به طرف عراق عرب، حضرت علیه وجیه السلطنه و حضرت علیه دلبر خانم، معمولا خانم های شاهند و مثلا وابستگانش، به دیدن من تشریف آورده بودند. دلبر خانم به من فرمودند تو را به آن کسانی که میخواهید به زیارتشان بروید هرچه در این سفر خرج کردید تمام و کمال حساب نگاه بدارید و حقیقتش را به ماها بگویید. من هم برای خاطر حضرت دلبر خانم از روزی که از تهران بیرون رفتم جزء و کل حساب خرج را به تفصیل نوشتم. دیگه حالا باز میاد یه دواقع جمع‌بندی میکنه و آخرش میگه که اگر خدا قبول کند انشاءالله زحمت نوشتن این مطلب را کشیدم و زحمت خواندن به خواننده این کتاب چه دادم. برای اینکه هر کس بخواهد برود تکلیف خودش رو بداند و به سلامتی برود التماس دعا داریم. تمام شد کتاب سفرنامه سکینه سلطان خانم اصفهانی ملقب به حاجی وقارالدوله حرم مرحوم جنت مکان خلداشیان شاهنشاه شهید نور الله مزجعه و مرقده و الاخر. یعنی این بازم معرف شمده که من زن شاه بودم، این اصلا این شوهر دومش اهمیت خاصی نداره. خب پس چرا سفرنامه رو می‌نویسه؟ برای اینکه به خانم‌های دیگه می‌خواد انتقال تجربه بده و در واقع انگیزش اینجوری میشه که میگه حساب کتاب رو بنویسم، میگه آقا من کلاً نمی‌فهمم که بقیه بگم چه کار کنم. همراهانشون کیا هستن؟ سکینه سلطان با برادرش و حالا جمعی از نوکر و خادم و حشم میره و خیلی هم اظهار تأسف میکنه که مثلا من چقدرم فقیرانه و غریبانه به سفر میرم، یادش بخیر اون موقع که من زن شاه بودم مثلا چطور سفر میرم. و خانم عالیه خانم که میگم نسبتش با همسفراش معلوم نیست، یعنی یه خان و خانومی هستن که ایشون یه مقام فروتری نسبت به اونها داره و بعد هم یه تعدادن بالاخره نوکر و خدماتی دارن و یه فاطمه‌ای هست که ظاهرن تو که برداشت میشه این کنیز خان هست که در ادامه سفر هم باردار میشه و دیگه خان هم ولش میکنه و این در واقع عالیه خانم هست که نیت میکنه به خاطر ثوابش این دختر رو بره برگردونه به شهرش و تمام این سفر اینو میبره و برمیگردونه که ولش نکرشه که اونم خیلی داستانهای مفصلی داره. خب ما جایگاه فراغت و سفر در عصر قاجارم تا حدی از اینا درک میکنیم، این که این تو با علارغم سختی های اون زمان که یعنی واقعا مطالعه اینا باعث شده که فکر کنیم که به نظرم همه ما مستطی هستیم پاشیم بریم حج، اینقدر که اینها زحمت داره براشون و اینقدر یعنی واقعا با خطر مرگ دست و پنجه نرم کنن و بعد تازه اون اینا اشرافیان مثلا اون طبقات فقیرتر که تصمیم کنه به چه زحمتی میرن، خیلی خیلی جالب هست که نشون ده علاوه همه این دشواری های رواجه نسبتا خوبی داره. بعد خیلی هاشون بالاخره از معرفی ها که میکنه فلانی مشهدیه فلانی کربلاییه فلانی حاجی خانم اینا نسبت به این دشواری ها رواجه زیادی داشته. خب زنان هم بیشتر سفرهاشون سفرهای زیارتی بوده، یعنی غلبه داشته. یه نکته ای که ما داریم درباره حج زنان نکاتی هست که مونس و دوله توی اون خاطراتش گفته، اون ندیمه ناصرالدین شاه که خاطراتش رو سال تقریبا 1340 شروع 90 خورده سالش به شروع میکنه نوشتن برای یه مجله زن روزی همچین چیزی، اونجا اشاره میکنه که حج اینقدر برای زنان مهم بود که ولو ثروتمند نبودن بعضن میرفتن سیغه این کاروان‌دارها میشدن که اینا رو ببرن و بیارن و نزدیک در واقع اون چاروادا اونجایی که این حیوانات و اینا این گاراژش بوده خلاصه که اینا بودن برای اینکه برن و بیان یک سیغه خانه هم بود که اگه زنی تنها بود و همسری نداشت میرفت موقع که من سیغه شما بشن بریم سفر رو بیان. و یا بعضن زنها برای اینکه اجازه بگیرن از همسرشون مثلا یک از کارهایی که میکردن بود که خودشون میرفتن یه دختر یا برش میگرفتن گفتم سینا ما گرفتیم بعد تو دیگه بزن ما به حج رو بیان یا مهریشون رو میبخشیدن. و خیلی خلاصه این سفر حج در واقع یک چیز جدی و مهمی بود برای خانم ها که علی رغم همه سختی ها سعی میکردن که حتما برن و یکی از بخشای این سفرنامه ها هم همین فرایند اجازه گرفتن های این هاست. حالا خانم عالیه خانم که میام همچین نقلی نداره چون دیگه در واقع از وسط سفرم شروع میکنه به تعریف کردن، ولی سکینه سلطان میره اجازهش از مظفرالدین شاه میگیره، میگه مثلا من خون برم حج و بیام. یا حالا بعد از ساخر دریا یه داستان مفصلی داره که چطور از همسرش اجازه میگیره که بره سفر به خاطر اینکه اونم خیلی کتاب ارزشمنده، من اونو بعد ترخوندم اگه نه اونم میآوردم. اون همسرش پیره مثلا 50 اندی ساله 60 اندی ساله خودش 18 19 ساله بوده، حالا در واقع نه این سن ازدواج میکنه 20 سال بعده، یعنی خودش تقریبا 30 خورده ساله، همسرش 70 سالش. بعدش میگه آقا چون پیر و علیلت نمیذاره من برم، ولی خلاصه با داستان ها و التماس ها و این هایی راضی میکنه هم سرش و یکم حالت های پیداست افسردگی گرفته دیگه هم سرش رضایت میده این بره، اونم خیلی نکات جالبی داره. فخب این خانوم ها توی سفر اصلا این طوری نیست که مثلا حالا نمیدونم آلت دست مردان باشن و نمیدونم مردا بگن کجا بریم چیکار کنیم، نه خودشون نظر میدن، دعوا میکنن درباره خرید و مثلا مشخصا خیلی تصمیم گیرن در چی بخریم اینجا بخوریم، مثلا یعنی هم بسرم کاری که الان خانوما میکنن، مثلا این مسافر مثلا برای غذا تصمیم میگیرن، برای خریدها و گردش ها خودشون برنامه میکنن کجا برم کجا نرم. و خب حالا البته که یه جاهایی گلایه هایی دارن از این که مثلا حرف منو گوش نزد، ولی اینطور نیست که مثلا اینا بگن فلانی تصمیم گرفت رفتیم این گفت بگو، یعنی همچین تصویری ما نداریم. و خب اینا سفرنامه های اشرافه، ولی اینا توصیفاتی دارن از مردم طبقات پایین تر که خب اونام خیلی خودش قابل تحقیقه. حالا این نکته هایی که من عرض می کنم نکته هایی نیست که کامل باشه محتواش، دیگه ایده هایی که هر کدومش قابل تحقیقه، حالا به این امید که شما ها احیانا بعضا انشالله به پیگیری کنید و اینا رو کارهای پژوهشی جدی تر روش انجام بدیم که طبقات مختلف شما مثلا زنان فقیرتر زنان طبقه متوسط توی سفر چه وضعیتی داشتن، اینا خودش خیلی قابل مطالعه است و در واقع اینا یک توصیفاتی ازش دارن. مثلا حتی توی کشتی ها که میرن مثلا کیا میرن توی کابین، کیا رو عرشن، هیچ جایی ندارن و در این حالا خب با این زحمت ها میرفتند و ابایی هم نداشه. خب مثلا این سفرنامه عالیه خانم مسیرش ببینید این مشخصه، ایشون که از کرمان راه میفته میاد بندر عباس، بنبعی، اینا دریایی میرند مکه، بعد جزیره کمران مکه مدینه، برگشتنه میرند عتبات عالیات و بعد تهران که خب یه اقامت مفصل داره تا برمیگرد. ولی سکینه سلطان اول عتبات میره بعد میره مکه، ولی اونم دریایی میره. این مسیر دریایی هم خودش خیلی قابل پژوهشه، ظاهرا خیلی از این کشتی ها دست انگلیسی هاست و تعاملات اینها و اینکه یه در واقع آدم واقعا میره که مثلا همون موقعی هدف گذاری اقتصادشون که اینها میان در واقع توی مسیر حج رفتن ایرانی ها و مسلمانان یه سرمایه گذاری جدی میکنن که قالب اینا مثلا میگن یعنی کپتان مثلا فرنگیز نمیدونم رومیز و با کشه انگلیسی خیلیشون سفر میرن. تعاملات اینا با این انگلیسی ها و اینکه کلن حالا مثلا من در واقع مطالعه نداشتم قبلا، ولی الان که این سفر رو خوندم خودش خیلی جالبه که یعنی از این ناحیه هم چه هم درآمدی داشتن چه هم مدیریتی داشتن روی این بخش. آموزید که بعد ها که بحث کنیز و برد خریدن از کشور عربی ممنوع میشه، یکی از شاهراهایی که خیلی جدی کنترل میشه همین هست که مسافرهایی که میخوان از عراق و عربستان میخریدن کنیز یا برد و میآوردن، خب انگلیسی ها و اینا تحمیل میکنن که دیگه این کار نشه، دیگه فرهنگ کلا مثلا ضد برده داری همه جای جهان گرفته بوده اینجا بوده و این راههای دریایی رو خیلی یا دست خودشون بوده کنترل میکردن، در که خب تا قبلش هم از همین طریق در واقع کسب سود جدی داشته. بعد ساخت مسافرهای ایرانی از عراق و عربستان هم خیلی جالبه، یعنی تعارض هایی که الان هست چند چندان و ده چندان همون موقع ما مشاهده میکنیم. این که دائما اینا مثلا مسئله دارن که چه ما با سونیا توی کشتی هستیم ما خیس میشیم نجس میشیم مثلا نمیدونم دستمون به اینا خورد، اینا میگن پاکه ولی من که نمیدونم پاکه یا نه، خیلی قور میزنم.
درست میده که اون فروزا فنریا این خانه شاهزاده میگه که کارگرای کشتی اگرچه که سوریه یهودیه من خیلی زحمت میزنم.
آره دقیقا، آره یعنی مثلا دیگه خیلی اونجا دیگه تحت تاثیر قرار گرفته بوده. آره و دقیقا همین حرفا که الان خلاصه میرن خلق الاربعین و میان همون داستان، یعنی یک تعارض خیلی دیرینه‌ای و در این حال هم خب نکته مهمی هم که اینه که حالا مخصوصا عربستان حالا عراق هم به همین ترتیب چون اینا جای زیارتیه که حتما این ایرانی ها میخوان برن، خب دائما علماء گرفتار اونا هستن و اونا هم میتونن که اعمال سلطه کنن، حالا سلایقی که دارن تحمیل کنن و حالا این تعارضی که مداوما دارن اینا که مثلا خواستن من زیارت این نذاش اون نذاش، این پول گرفت اون مثلا اذیت کرد نمیدونم به من ادای منو در آورد و اینا. و دقیقاً اینا یه چیزایی که این آدم فکر می‌کنه مثلا این تحت تاثیر فلان اتفاق در مثلا جنگ ایران عراق بوده، مثلا نه اصلا همچین چیزی نیست. حداقل اینقدر سال و خیلی خیلی احتمالاً قبل ترش قدمت داشته. یکی از مواسه خیلی جالبی که ما میتونیم توی این آثار ببینیم فهم افراد هست از بیوگی و ازدواج. خب یه بحث مفصلی هست، حالا یعنی در واقع چند تا بحث هست که به اینا رفت پیدا کنیم. یکی این سوال هست که الان چرا در ایران نگرش ما به ازدواج و حالا بعد طلاق و بیوگی، حالا چه با مرگ همسر باشه چه با طلاق، به نظر میاد که خیلی خیلی سنگینه. یعنی خیلی همشون اتفاقای عجیب غریب و بزرگه. اما وقتی یه نفر میخواد ازدواج کنه خیلی هول و ولا وجود داره، خیلی کلاس برو نمیدونم مطالعه کن، استخاره کن، مشورت کن، متوسل شو نمیدونم فلان، بعد چقدر خودم هم استرسیم که الان چی میشه این. بعد که ازدواج میکنه چقدر پایش وجود داره، چقدر مثلا هر اتفاق که میفته مثلا تو طبقه متوسط و بالاتر که اهل مطالعه ان، مثلا حالا دوستش داری یا نه، حالا نمیدونم فلان کارو چه کار میکنه. این کاری واقعا یه کار تخصصیه عجیب غریبیه که حالا اگه این آپولو خلاصه هوا بشه و بره تا برسه به مریخ مثلا ما باید همجوری پیگیری کنیم. و اگه که خدا نکرد طلاق اتفاق بیفته یا فوت همسر، که خیلی خیلی برای همه در واقع تأسف آور، زندگی به نظر میاد به باد رفته کلا دیگه، این هیچ امید آینده این نداره. و این مفاهیم اینقدر تو آگاهی ما نهادینه شده که واقعا به دشواری میتونیم تصور کنیم زمانی که غیر از این بوده. خب این در حالی که خود مطالعات خیلی از جامعه شناسا یا کسایی که تاریخ جنسیت کار کردن تو کشور غربی نشون میده که کلا چنین تصور پر از احساس و عاطفه و عشقی نسبت به خانواده همسر، یعنی نه حالا پدر و مادر اینا، یه پدیده مدرنیه تقریبا 100 سال 200 سال قدمت داره. آدم ها قبلا هم زن بچهشون رو دوست داشتن، شوهرشون رو دوست داشتن، اگه مثلا بیوه شدن یا طلاق داده شدن خیلی برشون ناراحت کننده بود، ولی اینقدر در مرکز توجهات نبود. ما همین پدیده رو توی این سفرنامه ها میبینیم، یعنی اینکه خیلی تصویرهای سر راست و خیلی راحتی دارن از ازدواج. من الان یکی دوتاشو براتون میخونم ببینید خیلی شواهد جالبیه. خب یکیش، خب آها، یکی از دلایل، خب اینا پیوست است با یه سری اتفاقای دیگه، مثلا هم که ازدواج خیلی زود اتفاق میافتاده، این خودش یکی از پدیده های همبسته با این امر هست. الان خب آها من از روی خب این دوره ای که خانم عالی خانم تهرانه خیلی جالبه، دائما همه دارن ازدواج میکنن، این اصلا این حجم از تعداد ازدواج که همش پشت میگه من خستشم، ولی چون هم سادات هست و هم این که از مکه اومده معتقدن که شما متبرکی، شما مثلا برکت داره دستت، و دائما میرند و میان ایشونو هی دعوت میکنن، این عروسی اون عقد اون مثلا مراسم. خیلی جالب این الان خیلی بامزه است. یکی از فامیلاشونه که حالا میگم نسبتاشونه که نمیگه. خب میگه که امروز که شنبه 17 است الحمدلله قدری بهترم. آقای شاهزاده حسین تشریف آوردن، احوال پرسی بنده، میفرمایند همه را عروس و داماد کردی من را نکرد. نزد کن بهتر شوی مرا هم داماد کنی، و حالان که زن دارند ماشاءالله دو بچه دارند. گفتم کار از دست من بر نمی آید ناله و نفرین برای خودم درست کنم. خب اینجا نگه داریم ببینیم اولا این بحث آگاهی زنانم، حالا شاید ادامه داشت، این که این طور نبوده که واقعا بی هیچ در واقع آرزه عاطفی باشه ازدواج مجدد. یعنی این یه نکته هست که اون اقراق هایی که میشه که نه همیشه مثلا در ایران هم عرف بوده مثلا دو روزه که دموده شده، همچین چیزی نیست. چرا؟ چون اینجا میگه که و اینجا و خیلی جای دیگه میگه که من نمیخوام ناله نفرین برای خودم درست کنم. یک ناراحتی همسر قبلی همشه داشته نسبت به ازدواج مجدد همسرش، ولی در این حال هم پدیده یه خب رایجی بوده. و حالا ببینید مدل ازدواج، یعنی اگه این اتفاق الان در دوران مدرن اتفاق بیفته شما فکر کنید مثلا چه داستان میشه. حالا بفرمایید عروس کیست؟ فرموندند عذرا خانم زنمو. یعنی این عموش به رحمت خدا رفت و فکر میکنم من زنمو میگیرم. ببینید راضی هست در این کار یا خیر. امروز یک شنبه 18 یعنی فرداش از را خانم آمدند احوال پرسی بنده. گفتم بابا جا من قاصدم، پیغامی دارم از آقای شاهزاده حسین، ولی چون اخلاص من خدمت خان قدیمی است خیانت به شما نمیتوانم بکنم. آقای شاهزاده حسین شما را میخواهد ولی مصلحت شما نیست در این کار. حالا ایشون احساس کنه زشته مثلا حالا دیگه زنموی این بنده خدا رو برش خواستگاری کنه. دیدم خودش حرفی ندارد، راضی هست، گویا هم دیگر را راضی کرده باشند. حالا از ترس حضرت والا آمدند بنده را پیش انداختند. امروز گفتگوها کردیم با عروس، عصر با آقای شاهزاده حسین گفتم ای لوتی هر دو که راضی هستید چرا پای من بیچاره را میان میکشید؟ گفتن بله ما هر دو راضی هستیم، شما حضرت والا و خان را راضی کنید. که خب بعد میره و میاد و دعوا میشه یکمی و بعدم میگه که امروز چهارشنبه، یعنی این حرفا شنبه و یه شنبه شد، چهارشنبه حضرت والا را راضی کردیم. یعنی تموم شده دیگه، بعدم میرن ازدواج میکنند و میرن. یا حالا دیگه جاهای مختلفی درباره همین هست که فلانی گفت من فلانی هم خواهم، رفتیم و گفتیم و نمیدونم، بعد گفتن خب عصر مثلا خودش میاد چی چی بیارین، مثلا نمیدونم حالا این چیزایی که اصلا من نمیفهمم، مثلا چی میکنم چی چیه الماس بردیم و یه چیزایی توضیح میده. بعدم دیگه مثلا سه رو بعدم ازدواج انجام شده رفت. یعنی اصلا این در واقع پیچیدگی های الان وجود نداره، اینقدر آرزه نداره ازدواج طلاق، حالا احیانا خوب نباشه خوب باشه چه اتفاق میفته، که این خودش خیلی جای مطالعه داره. خب یکی از بحثای دیگه ای که وجود داره توی این آسان نظام درمان و شناخت بیماری ها هست. دوره یه جالبیه به خاطر اینکه اینها با سیستم پزشکی غربی هم دارن ارتباط پیدا میکنن و چون اینا حج میرن حکیم های فرنگی هم توی کشورهای دیگه میبینن. خودشون معمولا اینطوریه که خب اولا چون خانومن طبعا مثل الان که خانوم های سری درمان های سر دستی بالاخره بلدن، اینا هم بلدن برای خودشون برای اطرافیانشون، ولی خب وقتی که جواب نمیده دیگه مجبور میشن به قول خودشون پزشک فرنگی میارن. این توصیفایی که دارندم خیلی جالبه و نگاهشون، خب نگاهشون خیلی با اعتماد نیست، ولی یه جایی که واقعا جواب میده و خوب میشن خیلی احساس تحسین داره. ارتباط طبقات اجتماعی مختلف با همدیگه هم خیلی پدیده جالبیه. باز ببینیم ما یه تصوری داریم از این که مثلا فلانی که مثلا خدمتکار بوده، نوکر بوده، کنیز بوده، این دیگه مثلا اختیارش دست اون آدم بوده، چقدر بدبخت بوده، بیچاره بوده اینا. خب واقعا اینطوری نیست، اینطوری نیست که بخاطر اینکه هیچ رابطه انسانی نمیتونه با در طولانی مدت توی یک جامعه مثلا حکومت‌های خیلی دیکتاتوری خیلی استبدادی توی کشورهای حالا بالاخره سابقه هاش بوده اینا دوام ندارن، چون انسان‌ها نمیتونن اینطوری زندگی کنن. الان همون اولش که عرض کردم این فاطمه خب کنیز خان هست و خان رهاش میکنه، خب این حالا یه همون تصویریه که به ما دادن توی متون مختلف، ولی این خانم رهاش نمیکنه. حالا دائما خیلی جالبه که این فاطمه، حالا صفحشو پیدا نکردم، فاطمه هیچ کاری نمیکنه. بعد هر چند وقت یه بار این خانومه بهش میگه که مثلا حالا مثلا بعد دستور میده، مثلا میگه آب بیار برام غذا بیار. و هیوش میگه مثلا من تو رو دارم مثلا به تو لطف کردم دارم میبرم ات هزینه ها دو میدم فلان این حرفا اینا. خان که گفت اینو بذاریمش بریم دیگه، این حالا که بار داره نمیتونه راه بیا. بعد میگه من گفتم من نمیتونم خدمت کنم. و تا آخر سفر ما یه عالم صحنه های بسیار خنده دار داریم از تعارضات اینا، و اینکه آخرش میگه من نذر کردم دیگه تو عمرم ثواب نکنم، من دیگه قسم خوردم ثواب نکنم، بس که مثلا فاطمه بلا به سرم آورد، با اینکه حالا موقعیتش موقعیت در واقع حالا کنیز هست. بعد اون اواخر باز اینا مسئله که در اینه که میخوان برگردن میرن نوکر پیدا کنن. خیلی جالبه راه به راه اولا که نوکر رو فرار میکنه، مثلا اینجوری که حالا شما فکر کنین یه نظام بردهداریه مثلا اینا که تو فیلم ها دیدی، میرن یکی رو میارن این دوباره فرار میکنه میره، دوباره پامشن میرن یک دیگر رو میارن، میگم نه من خوشم نمیاد من نمیام کرمون گرم و هر کارش میکنن نمیاد. خب این بالاخره یه درجه از آزادی داره، این یه امکان غذا خوردنی داره، یه امکان زندگی داره، اگه نه که همچین کاری نمیکرد که. باز دوباره میگه که حالا یه بند خداییه که یعنی دیگه پیدا کردن، امروز چهارشنبه پنجم است، پدر سوخته شطوردار در انار ما زوار زیادی آمدن، اوقات ما تلخ است از دست پدر سوخته اکبر. میگویم این مردها را پیش ما راه نده. میگوید تو یکی، اینها هم یکی. حالا چطور میشود اینها پهلوی تو منزل کنند؟ خدا هیچ آدمی را به دست آدم خر مبتلا نکند. تا عصر از گرما در پس پرده هلاک شدم. اینا خیلی جالبه. ایشون رفت آمدش تو تهران خیلی پرده نشینی یا اینا یادم نمیبینه. یا هند که میرن پامشه میره موزه، میره باغ ملکه انگلیس. حالا میگن این میگه باغ ملکه انگلیس، حالا بخیرش بوده منتصب احتمالا به کنسول انگلیس و اینها. ولی اینجا چون مرد غریبن و تو راهن، این پس پرده میمونه، یعنی احساس خوبی نداره از اینکه حالا مرد و دور و برشن. اصلا اینطوری نیست که همه جا مثلا این زنها پشت پرده بودن نمیرفتن با مردا بیان. مثلا مکرر خب دید و باز دیده فامیلایی میره که مثلا خودش توضیحات که میده، یعنی مثلا من ذهنم نمیکشه که بالاخره این کیه، این شد مثلا پسر عمویه چیه. و مثلا 20 سال اون تهرانه، این کرمانه، میره پیداش میکنه، میره دیدنش، بعد دو سه روز خونش میمونه. یعنی ارتباط محرم و نامحرم هم تو کانتکست خودش یه در واقع روالی داشته، غیر از این تصوری که این محرم است این نامحرم تموم شد رفت و اینا مثلا نامحرم ها را نمیدیده. بعد چقدر قربون صدقه هم برن، چقدر مثلا نه تو رو خدا. بعد مثلا همین خان که میگم ملوس همسرشه یا حالا مثلا یه منتصب دیگه ایه، هر چند روز یه مثلا بعد 15 روز دیگه کالس که مثلا که مثلا تو رو خدا دیگه مثلا یه روزم بیا خونه. بعد مثلا دیگه میگفته چون این ناراحت که من یه روز رفتم خونه، دوباره فلانی دعوت کرد شاهزاده فلان دوباره رفت. یعنی اون تصویری که باز ما داریم که خیلی اتفاقای عجیب غریبی میافتاده، مثلا نمیدونم به همه مردها میگفتن کور باش دور باش، نه همچین چیزی نبوده. ولی در این حال یه جاهایی هم مثل اینجا میگه من از پس پرده بیرون نیومدم و هی هم به این گفتن مردها را نیار اینجا. بعد امروز پنجشنبه ششم برای نماز صبح وارد بیاض شدیم. این منزل میگویند 5 فرسخ دال توزنده داره. اکبر را فرستادم نان بگیرد، چند دانه نان کپوی خوش گرفته آورده. میگوید اینجا چیزی نیست، من هم پس دادم. میگوید گرسنه نیستی و الا میخوردی. رفته نانها را پس داده خوابیده، ما هم نشستیم گرسنه و تشنه. حالا نشتردار را پیدا میکنیم برود نان و آبی پیدا کند. مردم از دست این پدر سوخته، دق کردم. میگویم قلیان درست کن بده به من. میگوید من قلیان کش نبودم، بلد نیستم. میگویم این گوشت را ما بار کردیم، برو آتش زیر اجاق را درست کن پخته شد. میگوید من هرگز این کارها را نکردم. میگویم جاروب کن. میگوید شما شب بار میکنید، جاروب برای چه؟ خوب است فرش را بیاندازید. میگویم برو آب بیار. میگوید راه دور است، من این کارها را نکردم، من برای بار کردن خوبم. وقت بار هم شتردار خودش بار میکند. خداوند انشاءالله هیچ بنده ای را گرفتار این پدر سوخته های خر نکند که جان آدم را میگه. و دوباره مکرر حالا دیگه در ادامه هی میگه این با ما چه کار را کرد. خب پس اینم هست که وقتی اینها با هم زندگی میکردن شبیه یکی از اعضای خانواده، حالا یه کمی فرودست تر البته. پس باز اون تصویرهای داغ و درفشی واقعیت نداره. یکی دیگه از بحثایی که هست بحث روابط همسرانه در طبقات اجتماعی مختلف. این هم خودش خیلی چیز جالبی هست. اولا که ببینید رابطه ها واقعا، حالا در این حال که من گفتم مفهوم عشق و رومانس در مرکز ارتباطات نیست، بذاری منم اینجا درست نوشتم یا نه، من یه سهش از رو فیدی بو نوشتم یه سهش از رو کاغذ مقدار قاطی شد. خب فکر کنم که اینه. خب این خیلی اولا خالی از محبت نیست، این یه نکته مهمیه. یعنی این که مثلا تصور کنیم که این مرد ها مثلا همجوری در حال ظلم و ستم به زنا بودن و اینا رو آدم حساب نمی کردن و اینا، واقعا همچین چیزی نیست. برای اینکه ما میبینیم که حالا الان صفحه ها شما یک کمی میگم بعضیش از رو فیدبک و بعضیش از رو کتاب باتی شده. خب وقتی که بعد از اینا مثلا 2 سال این خانم سکینه سلطان همسر جدیدش معتصم الملک رو میبینه، خب اولا که همسرش منزل های متعددی رو اومده جلوی راهی، یعنی خب حتما هم که زنهای دیگه ای داشته، ولی این طور نیست که حالا مثلا هیچ توجهی نداره. بعد 2 سال این زن برگشت، این که سفرش رو دختره 1.5 سال فکر کنم، چندین منزل مسافرت میکنه، میاد استقبال همسرش. بعد از به خدمتتون که 1 ساعت به من میگه من گوشمو گذاشتم اون طرف ساعت چنده؟
11:35.
خب کم بدونم که جمع کن. پس خالی از محبت و توجه و اینها اصلا نیست. خب در این و نکته دیگه این که خانوم ها خیلی تصمیم گیرنده هستن. حالا توی این طبقات اجتماعی بالاتر رابطه خالی از اشرافیتی هم نیست. یعنی مثلا این فیلم های کره از بانوی من و مثلا یه رسمیتی توی روابط هست، اینجا هم ما همین رو میبینیم. یعنی اینجا که معتصم الملک این هم سر دوم سکینه سلطان اومده جلوش، میگه که ما اومدیم دیدم آقا اتاقش همین دم در است، با چنان ما توی اتاق آمدیم که هیچ کس ماها را ندید. آنقدر توی اتاق بودیم تا نایب عزیز خان آمد دور اتاق را تجیه کشید. آن وقت یک خورد خلق آقا به جا آمد. اوقات تلخی آقا برای این است که مهمان خانه را تنها به ما ندادند. عیال میزا مهدی خان منشی باشی اینجا منزل کرده، 5 اتاق به ما دادند، 2 اتاق به منشی باشی. یعنی دوستاش افضا خصوص حالا دیگه بعد یک سال که به همسرش رسیده دوباره خانه مشترک با بقیه نباشه. و بعد هم یک کمی که در واقع اینا چند روزی با هم هستن، چند روزه بخوانش میگه که مثلا بخوانشون یه من کار دارم یکم باید بمونم وایستا با هم بریم مثلا فلان جا. بعد خانمش میگه که من گفتم من به قلعه محمد علی خان نمی آیم، یک سر می روم حسن آباد. یعنی من حالشو ندارم دوباره مثلا بیام، چون مقام در واقع مسئولیتی داشته دیگه، میگه من باید برم مثلا فلان کارا رو بکنم و بیا. میگه من حالشو ندارم، خب من یه سر حسن آباد. آقا فکری کرد گفت چطور میروید؟ گفتم همان اجزایی که در کربلا همراه داشتم برمیدارم و میروم. عوض برادرم، حالا دیگه برادرش اینجا باش هم سفری، میرزا احمد خانم هم گفت چه عیب دارد بروید. من هم آدم ها را خبر کردم، آماده شدن، نصف شب برخواستیم، کارهامون را کردیم و رفتیم. یعنی اینجا خود این خانم تصمیم میگه که مثلا حالش ندارم پشم با تو اون بر بیام، خودم میرم خونه تو هم مثلا برو کارا بکن بیا، و شون هم میپذه. یعنی چیز خیلی طبیعی. پس اینو هم ببینین جای تحقیق داره. روایت که نجم آبادی آفاری دارن از روابط همسران، از کلن زندگی زن قاجار، به خصوص در رابطه با مرد، به خصوص در رابطه با شوهر و پدرش، خیلی 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 تصویر سیاهیه. و خب اینا منابعی هستن که منابع موثقه، اما میتونیم با اینها، من نمیخوام بگم که نه ما خیلی هم خوشحال بودیم، نمیدونم مثلا تصویر عجیب غریب تصویر کنم، نه، ولی بالاخره این تاریخ ماست و ما میتونیم از خود کنشگر اصل رو بپرسیم که تو نسبتت با همسرت چطور بوده، با پدرت، با برادرت، و اون روایت رو به چالش بکشیم. یه بحث دیگه هم اقتصاد و زنان نخبه، حالا اینا قبلا هم عرض کردم، اینکه این خانوم ها کاملا میفهمن پول چیه، کاملا درگیرش هستن. خود خانوم عالی خانوم یکی از قضیه‌ای که داره اینه که دائم میرن میان آزارن، یه رسمی بوده مثلا هر چند منزلی یه بار طبقه یه قاعده اینا یه چیزی هدیه میدادن به این مسئول کاروان، و میگه میگه این قحوله محرم زنیتیم پامشه میاد میگه خلطی من کن و از این خانوم میخواد. خب این پس اینطوری نیست که این زنها اصلا هیچ دارایی نداشته باشن یا هیچ اختیاری نداشته باشن برای پولها، اصلا همچین حسابایی در کار نیست، حداقل در طبقات ثروتمند حداقل اینه. مثلا نظر میده میگه نوش گفتم اینا نخر، مثلا اون که برادرش در واقع مدیر اجراییشه کارای خرج و اینا رو میکنه، میگه مثلا شما هم گرونه برچین خریدی و اینا، خیلی جالبه. خب یکی از اتفاقهای مهمه دیگه ای که هم عالی خانم نقل میکنه، هم بعدن اون خانم سروس آخر دریا میگه من میخواستم برم ولی نمیشه، دیدار با میرزای شیراز در سامرا. خب میرزای شیراز در سامرا بوده، مرجع بسیار مهمی هست، و این خیلی جالبه که اینها شون نقل میکنه عالی خانم که آقا هر روز بعد از ظهر 3 ساعت وقت داره برای دیدار با خانم ها، و توی یکی از این وقت ها میره دیدن آقا. خب اینم باز خیلی مهمه. من الان از حالا خیلی از خانمای حوزوی رد بالا خیلی وقت شنیدم که مثلا چقدر سخت دیدار بعض از مراجع، حالا همه نه بعضا، مثلا یعنی چقدر خلاصه پر زحمت ما رفتیم فلانی رو دیدیم یا نشده، مثلا چقدر وقت میخوایم بریم خدمت آقای فلانی برسیم نمیشه، ولی در اون روزگار فردی مثل میرزای شیرازی یک برنامه منضبطی داشته. اینها امروز روز جمعه 29 صبحی مشرف شدم حرم مطهر و از آنجا رفتم خانه میرزای شیرازی، تا ظهر نشستم خدمت ایشان نرسیدم، آمدم منزل نهار خوردم باز عصر رفتم خدمت ایشان، چون ناخونشان را گرفته بودند بریده بود و خون آمده بود، نماز ظهر و عصرشان دور شده بود. تعارفی با من کردند، برخواستند برای نماز. تا نماز کردند دیر وقت شد. فرمودند ما درست خدمت شما نرسیدیم، فردا تشریف بیاورید اینجا. این آداب مثلا یک مرجعی، مثلا هم این مثلا حالا ما الان خیلی از آقای مثلا فضاشون اینه که و حالا دلایل خوش نام در سامنه خوام نقص کنم، فهم خوام مقایسه کنم، مثلا خانم ما را هرچ کم تر ببینیم بهتره، مثلا یا حالا ضرورت نداره، یا مثلا خانم ما بنویز اینجا آقا بهش میگن که ما شما دوست ندیدیم، تشریف بیاریم فردا که مثلا مفصل تر باشه. بنده از کردم فردا صبح مرخص میشه، حالا یه توضیحاتی میدن بهشون، میگه که من رفتم حرم برگشت. آها، فرمودن پس امشب بمانید. آمدم به حرم مشرف شدم، برگشتم، نماز مغرب عشا اقتدا کردم و قدری صحبت کردیم، مگر مردم میگذارند آسوده باشم؟ گویا قرارشان این است که از صبح تا 3 ساعت به غروب مانده بیرون می نشینند، بعد می آیند اندرون، زنها می آیند تا 3 ساعت از شب رفته کار آنها را رواج می دهند. امشب که من بودم 30 نفر زن عرب و عجم مجاور آمدند، بیشتر اینها هم چیز می‌خواستند، بعد شام آوردند و یه توضیح دیگه مثلا همه هم شام دادن و بعدم 10-20 مرد اومدن. اینا اومدن میگن من خدافظی کردم، 2 دانه اشرفی و قدری تربت التفات فرمودن که دیگه مثلا، ولی اوشون که میخواد بره دیدنشون میگه که انگار بیمار هستن و ضعیف شدن و مثلا نمیشه. خب اینم خیلی نکته جالب توجهی است درباره نسبت متولیان دین با زنان، اونم حالا در این بعد. خب یک دیگه اصلای خیلی جالب که فقط همین دوتا کتاب هم که ما بهش اکتفا کنیم، تصویر ناصرالدین شاه. خب ناصرالدین شاه کلن پیر مرد پرهاشیه دیگه، یعنی یه شاهیه که 50 سال سلطنت داره، گزارش های خیلی زد و نقیز ما دربارش داریم، حالا از داستان ملیجک و نمیدونم انحرافات اخلاقی، آیا زبان بلد بود یا نبود، چقدر باهوش بود. این همون شاهیه که با امیر کبیر بوده، این همون شاهیه که در عین حال استقراض میکنه برای اینکه بره سفر خارجی و کلن یه آدمیه که در طول این 50 سال حالا هم اولا یه تحول و تطوری داشته، یعنی از یه پادشاه دغدغ منده بالاخره بیشتر آرزوی رشد و پیشرفت داشته تا به پادشاهی که ظاهرا هرچه بیشتر تو نقشش به عنوان یک شاه قاجاری خلاصه با همون تصویر کلیشه‌ای ما فرو میره. ولی یکی از نکته های خیلی مهم دربارش، خب پیرامون اخلاق در واقع جنسی این آدمه و روایت هایی که وجود داره و خب تصویری که از حرم سراش میشه غالبا تصویر همون کلیشه یه مستشرقینه. خب ولی این دوتا کتاب کنار هم خیلی به ما تصویر جالبی میده. خانم سکینه سلطان، خب این هم سر شاه بوده، یعنی در واقع موقعیت مادیش هم از دست داده با کشته شدن شاه، خیلی حالت تأسف داره، یعنی شما هر 5-6 صفحه یک بار لعن و نفرین رضای کرمانی رو داری. حتی ببینید یه جایش هست، اینا میگه که غروب روز جمعه به زیارت حضرت عبدالعظیم مشرف شدم، بعد به زیارت مقبره شاه شهید نورالله مسجدهو رفتم، به طوری گریه کردم که روح هستم نزدیک بود پرواز کنم، 1000 مرتبه بر رضای کرمانی لعنت کردم، با دل پرخون از مقبره مبارک و عکس مبارکش اذن مرخصی گرفتم بیرون آمدم. خدا را قسم میدهم به این راهی که میخواهم بروم نان و نمک شاه را بر کمینه حلال کنم، چنان که ما از زیارت خاک پای مبارک او محروم شدیم، محبت او را از دل کمینه نبرد که حالا بتوانم دیگر گریه کم تر کنم. چه کنم؟ یا الله یا رباه یا سیدا. و هر چند صفحه یه بار این داستان اومده. ولی به خیلی نکته مهمی که وجود داره اینه که رابطه شاه هم با زنانش یه رابطه انسانیه، یعنی این که میگم ما خیلی تصویرهایی که میکنیم تصویرهاییه که واقعا با حیات انسانی جور در نمیاد. این جا به جا هر جا گل میبینه میگه که یادش بخیر شاه هر جا میرفت برای ما گل میابود. و خب خیلی پدیده جالبیه واقعا در این گل هدیه دادن، این پدیده مدرنه در ذهن ما. و دوباره یه داستری گریه میکنه و مریض میشه و اینا، دوباره هر چند روزیه واکنا به یه جایی میرسه. اینه حالا ببینید اینجا یکیشه، خدا رحمت کند شاه شهید نورالله مزجعو، کاش حالا اینجا بود این گلها را تماشا میکرد، حقیقت دیدن او زنده میکرد این صحراها را. توصیف آرنگ گوش بدیم ببینید چقدر جالبه. و این الان یه شعر دیگه داره و این حالا داره مینویسه که بده خانوما بخونن، ولی اصلا دریافتش نیست که مثلا حالا این چیز بعدیه، مثلا حالا من یه احترامی هم به هم سر جدید بزنم. یه دو جمع آخر میگه که خان برای من نامه ننوشت، من زنی نبودم که مثلا یادش بره چرا برای من نامه ننوشت. یعنی رفتار خیلی هم از بالایی داره با همسرش. حالا اینا میگه هر روزی 10 تا گلدان از این گلها می آورد و به چه الفاظ خوش تعریف و در روزنامه ها تحریر می کرد. حقیقت این گلهای رنگ به رنگ همچه میانه هم دیگر باز شده مثل اندرون شاه شهید. هر روز است. حالا ولی باز در این حال ادامه توصیف با همون توصیف های کلیشه هست. خانم ها هر یک یک نوع لباس پوشیده و بزک کرده مثل طاووس مست می خرامیدن. انواع ناز و کرشمه از هر یک مشاهده می شد که چشم روزگار تا آن زمان ندیده بود و بعدها هم نخواهد دید. این گلها شباهت دارند به خانم. آه خدا لعنت کند کشنده شاه شهید و برهم زننده آن خانواده. بیان هم الان با همیگه یه خانواده ما بودیم، این خانواده ما را خراب کرد. که آدم آنی فراموش نمی کند، بس که خوردیم غم و قصه ز جان سیر شدیم، در جوانی ز غم ناصرالدین پیر شدیم، نه گل روی شه است و نه صفای زوجات، باید از باغ برون رفت که دلگیر شدیم. خب این تصویرهای از رفتار ناصرالدین شاه با زنانش داره که خیلی همدلان است. عالیه خانم چی؟ خب عالیه خانم هم از در واقع سر و وضع و لباس ها و فلان و اینها تصویرش همین است. این که از فصل ها را اینا به اسم همین در واقع توصیف عالیه خانم نشتن 80 زن شاه بزک می کنند که مثلا می آیند و اینا. ولی اون اخلاق های در واقع دیگهی که دارم توی نگاه خانم عالیه خانم هست. یعنی اینکه اون روایت هایی که درباره ناصرالدین شاه میشه به کلی روایت های غلطی نیست. ببینید خیلی خیلی داره چند تا سال من یک شو میکنم. صبحی مهمان ها آمدن، اینا رفتن چی؟ اینا عروسیه یه نفر یکی دیگه از همین بچه هاست مشاهل که انگارم این همونه که مثلا عروس و داماد دوتاشون 10 سالشونه. یه عروس خیلی خوشگله، هی این حرف هم زده میشه که عروس خیلی خوشگله این بچه. خب زنهای شاه از نیاوران آمدند، شاه خودش آمد. وقتی همه جمع شدند شاه آمد این حیات، تمام زنهای مردم را تماشا کرد، با هر کدام که جوان بودند و خوشگل صحبتی کرد. ما هم عروس را بزک می کردیم، آمد اتاق ما، عروس کوچولو کجاست؟ زنها همه دنبال سرش مثل زعفر جنی. بعد تعریف عروس را کرد که ماشاءالله خیلی خوشگل است. بعضی ها بعدشان آمد، رفت توی حیات 50 تومان به مطرب ها انعام داد و رفت دیوان خانه. یه بعد میگه که رفتن. دوباره باز چند جا هست که میگه که مثلا تعزیه دارن، بعد میگه که مثلا شاه گفته که زن روشون باز باشه، یا مثلا یه جایش خیلی با ناراحتی میگه که مردم بیار دختراشون رو میارن که شاه ببینه ببره، آهی میارن مثلا دختراشون رو نشوندن که مثلا شاه یکیشون رو بگیر، خیلی ناراحت میشه. یا مثلا چند جایی خیلی بامزه است که تصویر میکنه که خب ملی جک مثلا اون موقع بچه بوده دیگه، بچه برادر یکی از همسرای شاه بوده که خیلی شاه دوستش داشته. و حالا دلیل اینکه چرا دوستش داشته هم دو سه تا روایت هست. یکیش اینکه مثلا روز که این بچه هم یه لوستری میافته زمین و نمیمیره و بعد ناصر اعتقاد های قدیم بوده دیگه، مثلا به این نچه که این پا قدمه این بچه بوده، اینه کنار خودش نگه داشته به عنوانه یه بچه خوش قدم و خب دیگه بلاخره یه اونسی هم بهش میگه. حالا بعضا یه روایت های منحرفانه هم وجود داره که خیلی تایید نمیشه، بیشتر نظر میاد که دیدش همین بوده که این مثلا بچه معصومیه و مثلا خدا به برکت این بلاها را از من دور میکنه. بعد خب خیلی این دیگه هر کار دلش می‌خواسته می‌کرد، مثلا تو تعزیه ها می‌رفته با چوب مثلا وسط نمایش نمایش به هم می‌ریخته. بعد خانم عالیه خانم ملاحظه نداره، مثلا میگه که مثلا چه کاری این می‌کنه، یعنی مثلا اینو نگه داشته بشه خوش. حالا اینجا هم ببینید میگه که چادرها را برداشتند، قدری بزک‌ها را درست کردند، بعضی‌ها جواهر زدند. این دوباره یه مراسم دیگه مشغول خوردن شدن. شاه با عزیز و سلطان آمد توی چادر، یک قدری با زنهایش شوخی کرد، دوره باغ گردش کرد، این حیات آن حیات نشست، گفت امروز میخواهم عینیت کنم، زنها رو نگیرن، یعنی امروز میخواهم نگاه کنم زنها رو نگیرن. بعد گفتش که فلانی و فلانی هم بگیم بیان، نایب السلطنه و ملکارا و عز و دوله. گفت شماها با زنها شریک بشوید بازی کنیم. حالا زارن یه مثلا شطرنج و نمیدونم مثلا یه حالت انگار قماری داره، چون که میگه که اینا مثلا تیم شدن، بعد مثلا پول رد و بدل میشه، من متوجه نمیشم چه بازیه. که خوش هم یه خانم ها حتما باشن. خلاصه تا بعد از ظهر مشغول بازی هستن، حالا که خیلی کار پسندیده این نیست به نظر عالی خانم سنفت و مختلطه. خب یکی از نکته ها دیانستم باید جمع کنم، فهم زنان از خودشونه. ببینید ما خیلی دریافته ما از سفرنامه نیست که زنان حالشون بده، زنان راحتن، ولی این طور هم نیست. یه روایت دیگه یه هست گاهن که مثلا اگه که اتفاق هم می افتاد مثلا هیچ برای زن ها مهم نبوده، اصلا این طوری نبوده که مثلا درک نمی کردن. یعنی اینقدر وضعیت فرودستی زنان غلبه داشته که زن ها اصلا احساس ناراحتی نمی کردن. این هم نیست. چرا؟ یکی تو اون بحث ازدواج مجدد گفتیم، یکی توی دو سه جایی که اینها حرفشون پیش نمیره ما این گلایه رو میبینیم. ایشون میگه که من میخوام برم شام که زیارت حضرت زینب رو هم انجام بدم، ولی برادرش دیگه حالشو در واقع نداره، میگه که نه از راه حلب بریم. بعد میگه شب خیلی گریه کردم از عدم سعادت خودم، چرا باید بخت به این خوبی مرا به زیارت حضرت زینب نبرن؟ زن هرچه باشد و مرد هرکه باشد، زن بیچاره اسیر مرد است. و خیلی اظهار ناراحتی میکنه و دعوا میکنه، خلاصه میگه که گفته که منو نمیبره. ولی مثلا ما این گلایه رو در حده مثلا همین یه جا، باز عالیه خانم مثلا یه جای قوری میزنن که من زنم. خب این آرا ما میخونیم در عین حال مثلا وقتی کتاب مونس و دوله رو شما میخونید که سال 1340 نوشته در 90 سالگی بعد از دوره‌ای که در واقع اون اصلاحات رضاخانه اتفاق افتاده توی وضعیت زنان، ببینید اونجا چجوریه. اینطوری کتابش تموم شه: خاطرات من از زندگی 100 سال پیش به پایان رسید، نزدیک 6 ماه شما پا به پای من به یک سفر دور و دراز آمد. در این مدت از گوشه کنار زندگی مادر بزرگها و جده هایتان دیدن کردید، از عشق و خنده و عزاداری و عروسی و خوشبختی های کم و بدبختی های فراوانش. خیلی از قصه ها و بدبختی های زن امروز ریشه های قدیمی دارد. زن ایرانی چقدر تغییر یافته. اختلاف زن امروز با زن 100 سال پیش تقریبا مثل اختلاف شب و روز است. با اثر چه به وجود آمده؟ کمال و معلومات زن، بیدار شدن او از یک خواب و بیهوشی دراز. زن امروز راهی طولانی در پیش دارد. او وارث قرنها بدبختی، جهل، خرافات و عقب ماندگی است. برای جبران قرنها خار و خفت و اسارت و کنیزمنشی و بردگی به عزمی جزم و اراده آهنین احتیاج است. زن امروز دیگر مرغ حرم سرا و کنیز مطبخ نیست. من آرزو میکنم با جبران خلاصه اینها ثابت کنید که زن کمتر از مرد نیست و به اندازه مرد در خانه بوده. ببینید اینم یه نگاه، این نگاهش تقریبا نگاه مستشرق و همراه این که خیلی زندگی زنان در دوره قاجار وحشتناک بوده و این رویه توسعه طلبانه که رضا شاه داشته خیلی کمک کرده. حالا زنها باسواد شدن، خیلی زندگیشون عوض شده و در واقع این اتفاقیه که خب گاهی الان هم میفته. یعنی ما هم ممکنه بیایم بگیم که با فهمی که از زن الان داریم اینو بفهمیم، خب اینم غلط. ولی که کلن ما در واقع چطور میتونیم زندگی زنان رو بفهمیم در تاریخ گذشته در دوره قاجار یا دوره های دیگه، من خب میگم ما دوتا روی کرد هم هست که خوبه بهش فکر کنیم. حالا هر کدومم کارکرد هایی داره. یکیش روی کرده گسست. این روی کرده گسست حالا در واقع خیلی از مفکرای توی جامعه شناسی، توی بحثای فلسفی، بحث تاریخ شما ببینید که مثلا یا هم بحثی که الان رایج هست میگیم که در دوره مدرن مثلا همین که من گفتم عشق به وجود آمد، قبل از دوره مدرن روی کرده رمانتیک به خانواده نبوده، یهو ایجاد شد، ارتباطات شبکه‌ای نبوده، الان ما با اینترنت ارتباطات شبکه‌ای داریم. یعنی که به نظر میاد تاریخ یه مسیره که هی اتفاقهای ناگهان توش میفته بدون هیچ زمینه قبلی و مبدا تحولات زیادش. یا مثلا انقلاب که شد ناگهان مثلا دیگه زن و مشارکت اجتماعی که حالا سواقع تنباکو نمیدونم اتفاقهای قبل شما صرف نظر کن. روی کرده دیگر روی کرده پیوستگیه. یعنی چه به نظرش میاد که آخه نمیشه که یه چیزی یک هوی ناگهان ایجاد بشه که این یه زمینه قبلش داشته، اونجام یه زمینه قبلش داشته، اونجام یه زمینه قبلش داشته. نگاه هر کدوم اینا کار کرده خودشون رو در، یعنی تو نیست که به این روی کرد اصولا اینجوریه دیگه. حقیقت نزد ما نیست، ما خدا نیستیم، اشراف نداریم، تموم شد رفت. حالا مجموعه داده هایی که داریم هم محدوده، هم تازه این که چطور به این داده ها نگاه کنیم محدودیت های خودشو داره و هر نگاهی محدودیت ها خودشه. وقتی ما روی کردمون گسسته، کمک میکنه که ما خاص بودگی های اون اتفاق و اون شرایط رو بفهمیم، بتونیم توی دقیق یه نگاه از نزدیکی داشته باشیم، یه سری رابطه های علی کشف کنیم که اگه نگاهمون خیلی دور باشه و خیلی کلان نگرانه باشه اونها به چشممون نمیاد. ولی یک سری دقیق آگاهی های اشتباه همین جان میکنه. مثلا اینکه ما تصور میکنیم که مسئله های بشری، مثلا یه مسئله هایی که هرگز در گذشته سابقه نداشتن و ما حالا باید از نوی نو بشنیم فکر کنیم ببینیم چی کار کنیم. خب روی کرده پیوستگی خوبیش اینه که درسته که همین آقای نم بوده شما این نم با اون فرق داره، خب از تفاوت صرف نظر کنه، ولی دو سه تا تأثیر داره. یکی تأثیر به لحاظ روانی در واقع آرامش بخشی از این جهت که شما میدونی که همیشه زندگی بشر تو هم بوده با یه سری تنش ها، یه سری بالاخره رنج ها، یه سری اتفاقی خلاف اخلاق و هنجار ها، ارزش شکنی ها. مثلا ما الان خیلی مثلا پدیده LGBT خیلی پدیده جدیدی، خیلی ویژگی ها خاصیه، ولی یه دوره هم قوم لوط وجود داشته و در همه جوامع مثلا هم جنس گرایی تا حدی وجود داشته. ما میتونیم با بازخوانی اونها بصیرت هایی برای الانمون پیدا کنیم و به این نتیجه نرسیم که الان ما در وضعیتمون حسر به فرده هستیم که مثلا چیکار میشه که هیچکار نمیشه که. پس در هر کدوم از این موارد امتیاز ها در مورد بحث زن ایرانی روی کرده گسست به نظر میاد غلبه داره، هم از روی راویان حالا انقلابی مذهبی هم در خلاصه حالا کسایی که فرض کنیم بگیم به عیو نحوه درونی ترن و هم بیرونی. یعنی دو من زن ایرانی اینجور تصویر میشه که مثلا بود و بود ناگهان و بود و بود ناگهان. خب این تصویر گسست که مثلا حالا متفاوته دیگه. مثلا ما میگیم که رضا خان مثلا خیلی کار بدی کرد، مثلا خیلی چیزا رو از دست داد زن ایرانی، مثلا زنایی که علاقه من به مذهب بودن مجبور شدن فضای اجتماعی رو ترک کنن و و و. حالا اونی که مثبته میاد اینه که نه همه زنای ایرانی با سواد شدن، سطح بهداشت بالا رفت، مرگامی رو مرد پایین فلان هفت، انگار مثلا تا قبلش همه داشتن میمردن و مثلا همه از دن بی سواد بود فردا اینجوری شد. ما تصویرم اینه که همه چی خوب بود و فلان فردا نابود شد. خب هیچ کدوم واقعا اینطوری نیست. میام این روی کرد کار کرد و خوش داره، ولی من یک کمی الان فکر میکنم ما جای روی کرده پیوستگی خالیه. یک کمی باید بریم روی کرده پیوستگی هم دنبالش بگردیم، مخصوصا اگر قائل هستیم که اسلام نقش آفرینی کرده در احیای حقوق زنان در جامعه ایرانی. اینکه ما بیایم بگیم همه سالهایی که مسلمان بودیم هیچ اتفاقی نمیافتاد، اسلام هیچ اثری نداشت و فقط مثلا این 40 ساله اخیر از جفا در حق اسلامه. جمهوری اسلامی و خود شخص امام خمینی خیلی خیلی اتفاق بزرگی هستند در بحث زنانو. خیلی من خودم مثلا حالا خیلی جاوا نمیگم همه جا، مثلا بحث زنان و انقلاب و امام که میشه من خودم پامشن میرم بحثش رو ارائه میدم، یه ده هم شواهد میرم اصلا که همه نوشتن دوست و دشمن که اصلا اولی مرجعشی که اینطوری زنان رو احضار میکنه و تایید میکنه در مشارکت سیاسی امام، اصلا هیچ حرفی در این نیست. ولی نکند که ما توجهمون به اینها باعث بشه که ببازیم روایت زن ایرانی رو به کسایی که با اسلام با نمیدونم قاعده هایی که توی جامعه اسلامی و ایرانی بوده دشمنی دارن. من عرضم اینه که اینا رو ما یه خورده ازش غافل شده ایم. و نکته دیگه اینه که چیزهایی هست که ثبت نمیشود. روابط انسانی سرشار از ظرافتیه که هیچ جا ثبت نمیشه. یعنی حالا حتی ما این سفرنامه ها اینها هم خیلی داده های مختصره. ما واقعا این که بفهمیم که مثلا اون زنان ایرانی که کنیز بودن یا مثلا صیغه بودن یا همسر چندم بودن یا بچه دار نمی شدن، حالا اونایی که خلاص به عیا نحوه در وضعیت دشواری تصویر میشن، آیا واقعا هیچ مثلا این هست که میگن نرم کننده هایی که میانه این چسبنده های حیات انسانی وجود نداشته؟ بعیده. اگه اینها دوام پیدا می کرده به قول کارکردگراها یکی از دلایلش اینه که اینا کارکرد داشته و یکی از دلایلش اینه که این جامعه خودش رو به تدریج اصلاح می کرده. مثل الان فعلاً که ما نگران میشیم که بچه‌مون سرش تو موبایل دائما و شروع می کنیم به کارکردهای جبرانی، اونجا هم اگه اتفاقاتی بوده یه روی در واقع روابطی بوده که دشواری تنش و رنج زیاد داشته، اینها به تدریج روی کارهای اصلاحی هم نسبت بهش به وجود می اومده، یا حالا از اول تنظیماتش طوری بوده که خلاصه خیلی سخت نمیگذشته بودم. یکی دیگه از کارهایی که ما باید بکنیم که خیلی تو حوزه زنان و تو حوزه خانواده سخت تره، به خاطر اینکه این ارتباط ها هیچ یادگار سختی ممکنه نداشته باشن یا به سختی روی بشه ما ازشون یادگارها و چیزای ثبت شده پیدا کنیم، دیگه ما مثلا بریم دنبال همینا، چیزایی که به دشواری ثبت میشن و ظرایف ارتباطات زنان، حالا خانواده ها و خلاصه آدم ها در جامعه ایران. خب من یه سری داده دیگه هم دارم، متوقف کنم که زمانم تموم شد، نمیدونم ساعت چنده دیگه، این نکته هست من خدمتتون هستم، اگه نه که دیگه ارجاعه دو میدم که انشاءالله کتابا را مطالعه کنید هر دو تا و هر سه تاشو. و حالا یه اشاره هم بکنم، اون کتاب بعدی نکته خیلی جالبی که توی اون کتاب سر تا آخر دریا هست، به این کتاب چادر کردیم رفتیم تماشا، خیلی خوشخانه، یعنی اگه که از باب تفریح هم بخواین بخونینش و بر بچه‌تون هم میتونین بخونین، یعنی خیلی زبان ساده ای داره. خب این کتاب خود زبانش بالاخره شازده خانومه میخواد سخت تر باشه، ولی اینا هیچ کدوم اصلا اینطوری نیست که اذیتش میکنه. دوست آخر دریا فقط هر دوی اینا سخت تر نوشته شده، خیلی عهد فضل و آدابه، ولی خیلی نکته که جانه که اون یه تردید دینی توش روایت میشه، این چیزی که ممکن اصلا ما فکرش هم نکنیم در مورد مثلا آدم ها در اون دوره، حال تازه بسه به یه زنی. این که اون خانم بعد از مرگ دو برادرش و اتفاقات که برش میفته اینه که اصلا به خدا و به دین شک میکنه و تمام این تلاش کده که بره مکه و بره کربلا اینا، و اینه که رابطش رو با خدا درست کنه، مسئله متافیزیکیش رو حل کنه، اون خیلی دغدغه های فاخری هست و اینا هیچ جا را ما روایت نشدن و خیلی خیلی ارزشمنده اون کتابم از این جهت و البته از جهات دیگه. خسته نمیشم، این نکته از من خدمتتون هستم، اگه نه من دیگه از من
من سوالی که پرسیدم کنم، شاید کردن که با توجه به روایتی که خوانده شد ولی میشه از تو روایت مستشده این کلن غلط و برساخته هست، چون این در آن همچنین توصیفی از اندرون دارم.
خب نه من واقعا نمیگم که کلن روایتشون دروغه، یعنی بالاخره فرض کنید که یه اروپایی وارد خونه یه مرد ایرانی میشد و بعد مثلا گفت خانواده که مثلا سه تا زن من هم و شش تا کنیز من هم، خب این که دروغ نیست که دیگه وقتی اینو میبینه، ولی همه یه حقیقت نیست به دو سه تا دلیل. یکی این که این نسبت های این آره اینا نمیفهمن، این همونطور که حالا میدونین تو رمان برباد رفته یه نکته که دربارش هست اینه که برباد رفته یه در واقع نقدی که بهش میشه اینه که چه مدافع جریان برده داریه، یعنی خیلی روایت سیاهی داره از روزی که برده ها آزاد میشه، میگه اینا همه بدبخت شدن، بی خونه شدن، بی پناه شدن. دوسته که ما کاملا نقد میکنیم برده داری در آمریکا رو بیشتر هم نقد میکنیم، مثلا خداشون در میاد اتفاقای وحشتناک اونجا افتاده، ولی حواسمون نیست که خیلی خوب در غیاب این یه سری کار کرده ای هم داشته، خیلی کار بعدی میکنم پامشان افتا اینا رو میآوردن، کاش این کار از اول نمیکنم، ولی حالا که آورده بودن اینا نسل اندر نسل در این جامعه ادغام میشدن، اینطوری زندگی داشتن. به همون ترتیب آیا بخشی از این در واقع راهکارهایی که جامعه ایرانی داشته برای تعدیل فقر نبوده؟ برای نمیدونم اونا شما دقت کنید در غیاب ساختارهای بهزیستی مدرن که البته میدونین که اینا الان جواب نمیده، یعنی همیشه یه بحثی که توی این مثلا مسائل حالا کسایی که توی حوزه بهزیستی کار میکنن و نمیدونم آسیبای اجتماعی اینه که ما زنان سفر خانم بارا چی کار کن، یعنی یه چیزی یعنی هر راه کاری هم میرن دوباره واقعا سخت جواب نمیده، یعنی خیلی دشواره یه خانم سه تا بچه داره ما اینو براش کار پیدا میکنیم بچه‌هاشو باید چیکار کنه، مثلا بگیم خب تو بشین تو خونه ما بهت پول میدیم، خب این گدا میشه نمیدونم چی، یعنی واقعا پدیده‌های پیچیده ای. این که ما هر پدیده‌ای رو سعی کنیم در بوم خودش در بافت خودش بفهمیم البته که نشدنیه، ولی باید به سمتش بریم. و من میخوام اینت نمیخوام بگم کاملا غلطه، ولی میخوام بگم که بدانیم و آگاه باشیم حجم زیادی از ادراک که ما از تاریخ ایران داریم الان مبتنیه بر فهم اونا، چون اونا بیشتر نوشتن متون علمی تولید کردن، الان خیلی واقعیه این که ما توی مخصوصا حالا در واقع جریان قالب کسایی که تاریخ میخونن خیلی جدی هی دارن به نچه مثلا که پدیده همجنس بازی در ایران یه پدیده غالب بوده. واه مثلا اینا ازدواج میکنن، پس ما چجوری الان به دنیا اومدیم اگه که پدیده ازدواج خیلی پدیده حداقلی بوده؟ مثلا واقعا این پدیده ازدواج پدیده غالب بوده؟ بله همجنس بازی در دوره ای هم زیادتر شده. اینکه ما مشکوک باشیم یه خورده بدگمان باشیم به این روایت ها، این به نظرم نتیجه خوبیه. و اینکه سعی کنیم حالا این مشکوک شده منو من رو هوا که من نمیتونم بگم بی خود میگه که شما یه کتاب آفای بر شما کاریکاتور میکشه. خانم نجم آبادی 100 تا نقاشی رفته دیده و خوشم از خانواده نجم آبادی از خوشم رفته هر چی شاز دقیقه جدید در خارج میشناخته آلبوماشون رو دیده باشون 700 خاطراتشون رو خونده. یعنی اینم مهمه که واقعا اونا به خاطر واسشون جون میکنن، زحمت میکشن. حالا من نمیگم نیت خانی نمیخوام بکنم و یه نظریه ای داره حالا یا دشمنه یا به این نتیجه به هر حال رسیده، ولی میره چقدر شواهد بهش جمع کن. حالا میگم نه اصلا زن ایرانی وضعیتش خوب بوده و شواهدت کو. اینکه ما سعی هم بکنیم خودمون منابع خودمون رو خودمون بازخوانی کنیم، خودمون ببینیم چطور میفهمیده این خودمون رو. حالا اگه به نتیجه رسیدیم که راست میگن که خیلی خوب اشکال نداره، حالا لیت من قلبی بوده، ولی اگه به این نتیجه رسیدیم که چیزهایی هست که نمیدانیم، خب خیلی اتفاق جالبیه. بلا از علم اصلا به کار من به جوانه به نمیدونم قربی شرق بشم ندارم و به نظر من چیزهایی هست که نمیدانیم و چیزهای زیادی هم هست که این آثاره که خود زن ها نوشتن خیلی میتونه یکی از منابعه که خیلی قابل بررسیه. من یه جمله دیگه میگم، این خانم مجموعه رفته یه عالمه نقاشی دیده، اصلا ما که این کار رو کردیم خیلی ارزش مندم. این نقاشی که مثلا اینا مثلا با شاهده اون با غلامه، مثلا اینا دوتا مردن یا به روایت این دوتا مردن، خیلیشون دوتا مرد نیستن اون که زن، مثلا اینا رو صندوق چیه مثلا فلانی من پیدا کردم، اصلا واقعا این زحمت ها رو نمیکشیم. یه فوقش میریم مثل من برمیخونیم تحقیق کتاب خانه، انشاءالله این زحمت ها رو بکشیم و انشاءالله حالا به نتیجه جدیدم برسیم.